خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و صلوات علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم و اعداء الله الا یوم لقاء الله. دیدیم با آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها، انشاءالله ایده ما را، فرج ما، فور سرور مولای ما، بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. بنا شد بحث ما در رابطه با وظیفه حوزه های علمیه در رابطه با هفته وحدت یا وحدت میان امت اسلامی. به نظر می رسد یکی از اساسی ترین چیزی که ما وظیفه داریم و حوزه ها وظیفه دارد، اولا تبیین وحدت اسلامی در جامعه امروز هست، که مراد از وحدت چیست؟ آیا مراد از وحدت شیعه کردن همه سنی هاست، سنی کردن همه شیعه هاست، یا مشترکات دو فریق را گرفتن و مختصات را رها کردن، مراد چیه؟ این یکی از اساسی ترین چیزی است که باید تبیین بشه. الان ما می‌بینیم میان حتی طرفداران وحدت اسلامی هم اختلاف زیادی هست. بعضی ها معتقدند که ما برای ایجاد وحدت اسلامی نباید آنتی که حقانیت اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیه هست بیان کنیم، چون موجب رنجش اهل سنت خواهد بود. خدا بیامرزد آقای واعظ‌زاده خراسانی در مجله نهج البلاغه شماره، اگر اشتباه نکنم، 4 و 5، ایشون به صراحت اونجا نوشته بودن که با تکیه بر خلافت منصوص امیرالمومنین سلام الله علیه، اهل سنت از ما می‌رنجند. ما نباید خلافت امیرالمومنین و حقانیت امیرالمومنین رو مطرح کنیم. و بعدشون دو تا راهکاری برای وحدت پیشنهاد کرده بودند. یکی این که ما دست از منصوص الخلافه علی برداریم، دوم هم به فکر پیدا کردن ادله مشروعیت خلافت شیخین را پیدا کنیم. بعد ایشون میگه من از طلاب حوزه های علمیه و دانشجویان میخوام که به دنبال ادله بگردن. طاهرا میتونن مجله نهج البلاغه، فایلش در اینترنت هست، ملاحظه کنن. بعد حضرت آیت الله لزمه سبحانی حفظه الله تعالی از بنده خواستن که جوابی بنویسم. بنده عذر خواستم، جناب آقای دین پرور مسئول نهج البلاغه خواستن، باز عذر خواستم. آیت الله خزعلی خدا حفظشون کنه می آمدن قم، ورودشون منزل ما بود. یه قضایای مفصلی هست که ایشون بعد از صرف نهار خوابیدن، خوشیدم گفتم فلانی ملان خواب دیدم، یک جایی هستیم، شما هستید، من و آقا امام رضا سلام الله علیه، حضرت رضا از شما خواستن، خلاصه داشتید یک تیری دستتون بود، من داخته دو دل بودید، فرمود فلانی بزن نترس، به من گفت خزعلی بگو بزنه. خلاصه داستان خیلی مفصلی دارد و ما دیگه بعد از او احساس کردیم که آقا امام هشتم نظر مبارکشون هست که این جواب نوشته بشه. ما این جواب بنویسیم تحت عنوان سخنی با جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی، حدود تقریبا بیش از 40 صفحه بود، در مجله نهج البلاغه شماره 5 چاپ شد. البته من تردید دارم 5 بود یا 6 بود. بله، و در خود سایت ولیعصر خانم ها بیان بنویسن سخنی با واعظ‌زاده خراسانی، مقاله میاد که این مقاله البته همه عنایت حضرت رضا سلام الله علیه بود. هر وقت ما خدمت آیت الله لزوم فاضل لنکرانی می رسیدیم، چون چندین بار فرمود فلانی من این مقاله شما را چندین بار خواندم و لذت بردم و دعا کردم، بهتر از این نمی شد نوشت. خب بعضی ها این شکلی هستند که مقام معظم رهبری فرمودن که ما در دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت، دفاع از حقانیت علی، هیچ حد مرزی برای خودمون نمی شناسیم و در برای شما عرض کنم، حالا من این عبارت رو اگر بتونم از عبارت مقام معظم رهبری، بله الان خواهرها پاورپوینت رو دارن میبینن، 24/12/79 تعبیر مقام معظم رهبری این است که اگر آن روز امت اسلامی نسب پیامبر را درست و با معنای حقیقی خودش درک میکرد و تحویل میگرفت و دنبال علی ابن ابی طالب راه میفتاد و این تربیت نبوی استمرار پیدا میکرد و شریعت بسیار زود با نقطه میرسید که هنوز به اون نقطه نرسید. این هم تصویر برای شما عرض کنم سایت khamenei.ir. ببینید این فرمایش مقام معظم رهبری هست که ما نباید در تبیین مقام اهل بیت و بحث قدیر که اساس کار شیعه هست کوتاه بیاییم. یا در 12/9/88 باز در اینجا ایشون برای شما عرض کنم به صراحت مطرح می کنند که در کار فرهنگی قدیر باید مانند علامه امینی مرحوم شرف الدین کار کرد که القدیر و المراجعات تحویل دادند. کار در موضوع قدیر باید پیوسته و دائم باشد و در مورد قدیر باید متخصص تربیت کرد. ببینید این فرمایش این بزرگوار هست. 26/3/88 باز برای شما عرض کنم، ایشون بیان کردن بر اینکه اعلام مسئله ولایت و انتخاب امیرالمؤمنان به جانشینی پیام در حقیقت انتخابی از جانب خدای متعال و نبی مکرم با اعلام آن رسالت خیش را تمام کرد. بعد ایشون می فرمایند ما هیچ اصراری نداریم فرقه از فرق اسلامی عقاید فرقه دیگر را قبول کند، اما درخواست منطقی داریم که همه مسلمانان جهان در واقعیت ها و حقایقی که علمای بزرگ همچون علامه شرف الدین عاملی و علامه امینی در رابطه با بله ارائه کردن، بله یه مداری خواهرهایی که پیام میدن یه مداری حواسمون رو پرت میکنن، بله لطفاً خواهرها پیام ندن تا آخر برنامه، بله درخواست منطقه مثلا در واقعه و حقیق انبال اسلامی همسان و شرفتین در باری همون ارائه کردن تأمل و تفکر کنند. این تعبیر خیلی زیباییه، یه درخواست منطقی داریم که همه مسلمانان جهان شیعه و سنی در واقعیت ها و حقایقی که علامه بزرگ همچون علامه شرف الدین عاملی و علامه امینی درباره امیرالمؤمنین ارائه کردن تأمل و تفکر کنند. بله بعد ایشون میگه تشیع را برآمده از اعتقاد صحیح سالم و خالص به وحی الهی و ارزش ها و معیارهای قرآنی خوانده. اینها نمونه ای از فرمایشات مقام معظم رهبری است که ما نباید در رابطه با مسئله برای شما عرض کنم خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و امامت امیرالمؤمنین کوتاه بیاییم. مرحوم علامه شهید مطهری تعبیر خیلی زیبایی دارد و در کتاب امامت و رهبری من تقاضا دارم خواهرای عزیزمان خوب دقت کنن. بله ظاهرن این چیز رو نمیاره، من دوباره بیام که این پاورپوند رو هم خواهرای ما ببینند. بله ببینید این تعبیر علامه شهید مطهری است در کتاب امامت و رهبری در صفحه 11. من تقاضا دارم خواهرها خوب دقت کنند. طرح مسئله امامت ممکن است انتقاداتی را در ذهن خوانندگان پدید آورد. در اینجا ما ضمن طرح انتقادات نظر خود را درباره آنها بیان می کنیم. انتقاد اساسی در این باب دو چیزه، چون این رو مطرح می کنه. میگه ایراد دوم این است که با طرح و بحث این مسائل تکلیف اتحاد اسلامی چه می شود؟ آنچه که بر سر مسلمین و شوکت آنها را گرفت و آنها را زیر دست و تو سری خود ملل غیر مسلمان قرار داد، خب همین اختلافات فرقه است. استعمار چه کهنش و چه نوع بهترین ابزارش شعله بر ساختن این چینه های کهنه هست. جواب این است که بدون شک نیاز مسلمین به اتحاد و اتفاق از مبرمترین نیاز هاست. بعد ایشون میاد میگه مفهوم اتحاد اسلامی که در 100 سال اخیر میان علما و فضلای مؤمن و روشنفکر اسلامی مطرح است، این نیست که فرقه های اسلامی به خاطر اتحاد اسلامی از اصول اعتقادی یا غیر اعتقادی خود صرف نظر کنند و به اصطلاح، اینو دقت کنن خواهران، به اصطلاح مشترکات همه فرق را بگیرند و مختصات همه را کنار بگذارند. این کار نه منطقی است و نه عملی. چگونه ممکن است از پیرو یک مذهب تقاضا کرد که به خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمین از فلان اصل اعتقادی یا عملی خود که به هر کار به هر حال به نظر خود آن جزء متن اسلام است صرف نظر کنند؟ بعد ایشون می‌فرماید ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیزی، حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمی‌دانیم. این تبیین وحدت از اساسی ترین وظیفه حوزه است. مرحوم مطهری که امام فرمودند تمام آثارشون بلا استثناء مفید است، مخصوصا این به نظر من آخرین کتابی است که ایشون تألیف کردن برای شما اصلا بعد از انقلاب در اون 2-3 ماهی که درک کردن، میگه ما کوچکترین چیزی حتی مستحب یا مکروه خود را قابل مصالحه نمیدانیم و نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خود دست بردارن. اینا قشنگ دقت کنن خواهرای ما. آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است که محیط حسن تفاهم به وجود آید. تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث، کلام و فلسفه و تفسیر ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم. تا شیعه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد و بازارهای مهم جهان اسلامی به روی کالاهای نفیس معارف اسلامی شیعه بسته نباشد. بعد اخذ مشترکات اسلامی و طرد مختصات که یک بحث دیگری هست. بعد ایشون در اینجا در صفحه 17 میگه آنچه آن بزرگان علامه برای شما عرض کنم عبدالمجید سلیم برای شیخ الازهر اون زمان شیخ محمد شلتوت و غیره در نظر داشتن، آیت الله علینا بروجردی در نظر داشتند، این هست که فرقه های اسلامی در عین اختلافی که اختلافاتی که در کلام فقه و غیره با هم دارن به واسطه مشترکات بیشتری که در میان آنها هست میتوانن در مقابل دشمنان خطرناک اسلام دست برادری بدهند و جبهه واحدی تشکیل بدهند این بزرگان هرگز در صدد طرح وحدت مذهبی تحت عنوان وحدت اسلامی که هیچگاه عملی نیست نبودند. بعدشون میاد میگه یک حزب واحد داریم، یک جبهه واحد داریم. در حزب واحد معمولا باید تمام کسانی که از نظر اعتقادات و ایدئولوژیک یک عقیده دارند جمع بشوند، ولی در جبهه واحد میشود افرادی با عقیده مختلف بیان در اونجا برای شما عرض کنم شرکت کنند. آنچه مثلا مرحوم آیت الله بروجردی بدان می اندیشید این بود که زمینه را برای پخش و انتشار معارف اهل بیت در میان برادران اهل سنت فراهم کند و معتقد بود که این کار جز با ایجاد حسن تفاهم امکان پذیر نیست. و بعد یک بحث های برای شما عرض کنم دیگری در رابطه با اتحاد اسلامی دارند. پس اولین وظیفه ما در رابطه با وحدت میان امت اسلامی این هست که ما چکار بکنیم؟ بیاییم آنچه که مراد از وحدت میان امت اسلامی هست این رو برای شما عرض کنم تبیین کنیم که آیا مراد از وحدت اسلامی چیست. نکته دوم، ما کاری به گروه ها و فرقه ها نداریم. الان در جامعه ما عمدتاً جامعه شیعی دو دسته هست. یک دسته طرفدار وحدت که در رأس این مراجع بزرگوار مقام معظم رهبری و اساتید فرهیخته حوزه های علمیه هستند. در یک طرف هم یک عده‌ای هستند خلاصه تابع تشیع انگلیسی یا سنی آمریکایی. ما برای اینکه قضیه را خوب روشن کنیم برای همه، چه برای طرفداران وحدت و چه اونهایی که در هفته وحدت به قول خودشون هفته براعت راه انداخته بودند که با تشر مقام معظم رهبری همه عقب نشینی کردند، ما کاری با فرمایشات بزرگانم نمیخوام داشته باشیم. اصلا ما بریم در قرآن ببینیم بحث وحدت را چطور مطرح کرده. آیا وحدت به عنوان یک امر تشریفاتی است یا نه وحدت ضرورتی از ضروریات اسلامی هست؟ شما ببینید این آیه قرآن هست دیگه، شوخی بردار هم که نیست. میگه وعتصمو به حبل الله جمیعا، یک امر و یک نهی. به حبل و ریسمان الهی چنگ بزنید. حالا مراد از حبل الله توحید هست، رسالت هست، قبله هست، اهل بیت هست، اون یه بحث جدایی است. امر میکند، امر هم به اتفاق شیعه و سنی دال بر وجوب هست الا قرینه ای بر نسب یا اباحه باشد. یک نهی هم دارد ولا تفرقو، بین خودتون تفرقه ایجاد نکنید. این دوتا امر و نهی نشان می دهد که بحث وحدت اسلامی در میان مسلمان ها به عنوان یک امر ضروری است و یک امر امکان ناپذیر است و یک امر تشریفاتی نیست و نمیشه و قابل توجیه و تأویل هم که نیست، از آیات مشتبه هم نیست، از محکمات قرآنم هست و همه هم می فهمن. یک بچه 5-6 سالم اگر ترجمه کنند می فهمن که خدای عالم مرادشون چیه. این آل عمران آیه 103، حجرات آیه 10، انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخویکم. اگر اختلافی میان برادران دینی هست این اختلاف رو باید برداشت، با بازم اینجا امره فاصله بین اخویکم. در آیه 60 بند سوره انعام اصلا خدای عالم تفرقه را از عذاب الهی میدانه. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت او يلبسكم شيئا، شما را دچار تفرقه کند. اگر میبینیم تفرقه امروز در میان امت اسلامی هست، قطعاً طبق این آیه به خاطر بعضی از گناهان، به خاطر بعضی از انحرافات و غیره که در جامعه اسلامی ایجاد شده، خدای عالم اینها را گرفتار تفرقه کرده که اینا باید از این انحرافات دست بردارند و توبه کنند، به طرف خدا برگردند و از خدا بخواهند که این عذاب تفرقه را از میان امت اسلامی بردارند. این آیات همه نشان میده بر این که ما بحث وحدت رو نباید بیاییم فقط در کلمات بزرگان، مراجع، حضرت امام، مقام معظم رهبری خلاصه کنیم که یک ادعی که خب دل خوشی از نظام و مراجع به ویژه مقام معظم رهبری ندارند در برابر ما موضع گیری کنند. نه، اونی که مهم هست برای ما این هست که بحث رو ببریم به خود آیات قرآن. آیات قرآن دیگه قابل توجیه نیست. نکته سوم، این آقایان که میان امروز تفرقه ایجاد میکنن، عمدتاً به ظاهر نیتشون طرفداری از امیرالمومنین، طرفداری از صدیقه طاهر سلام الله علیه است. ما بریم ببینیم خود امیرالمومنین سلام الله علیه قولاً و فعلاً در رابطه با بحث وحدت چه دارن و چه کارهایی رو ما با امیرالمؤمنین بیان کردن که جامعه ما در غفلت به سر میبره. ببینید، این دیگه بحث شوخی بردار نیست. نهج البلاغه حکمت 215، این نهج البلاغه تحقیق دکتر صوفی از صالح چاپ قاهره و بیروت، حکمت 183. خب، مختلفت دعوتان الا کانت احداهما زلاله. دو نفر، دو فرقه، دو مذهب فرقی نمی کند، دو دعوت با هم اختلاف نمی کنند جز این که یکی انها زلالته. نمی شود که دو نفر با هم اختلاف دارن هر دو حق باشن. شاید هر دو باطل باشن، ولی اینکه هر دو حق باشند امکان پذیر نیست. قطعا یک حقی هست و یک باطل. در رابطه با تفرقه‌ای که در قضیه حکمیت ایجاد شد و خوارج جدا شدند از جماعت شیعه دست کشیدن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه و الزم الصواد الاعظم فان يد الله مع الجماعه، همیشه با جمعیت باشید، دست خدا با گروه جماعت است. و ایاکم والفرقه، از تفرقه بفرزید، فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب، تعداد اندکی که از جامعه جدا میشوند تومه شیطان میشوند، همونطوری که تعداد اندکی جدا شده از گله تومه گرگ میشوند. یا در خطبه 133 حضرت میفرماید انما انتم اخوانون علا دین الله، شما همگی برادر دینی هستید، نمیگه برادر مذهبی. ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر، این تفرقه ای که میان شما ایجاد شده اینها همه از خباثت باطن و سوء نیتهای مخفی سرچشمه گرفته. اینها نمونه هایی است از فرمایشات حضرت در خطبه 127 بخش دوم. تعبیری دارد: الا من دعا اله و شعار فقتلوه ولو کان تحت امامتی حاضر. هر کس به این تفرقه دعوت کرد مستحق قتل محذور الدم، ولو کان تحت امامت، ولو زیر امامی من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد. خب اینها فرمایشات حضرت امیره. یا در کتاب قرب الاسناد مرحوم همیری در رابطه با خوارج که بعضی ها می گفتن اینها دچار شرک و نفاق شدن، می فرمود نه، هم اخواننا بغوا علینا، اینها برادران دینی ما هستند، اینها در برابر ما طغیان کردند. خب ببینید امیر المؤمنین نسبت به خوارجی که معتقد به کفر علی ابن ابی طالب نستجیر بالله و وجوب قتل علی ابن ابی طالب هست، میگه هم اخواننا، اینا برادران دینی ما هستند ولی در برابر ما طغیان کردند. خب اگر این هست دیگه تکلیف اون دست از افرادی که میان برای شما عرض کنم به بهانه دفاع از امیرالمؤمنین یا شادی قلب صدیقه طاهره این بحث تفرقه را ایجاد می کنند، یا نمی دانم با این جشنهای عید الزهرا میان بعضی از عبارتهای وقیع زشت، اشعار خیلی زننده نسبت به اهل سنت و مقدسات اهل سنت بیان می کنند، آیا واقعا اینها با این سخنان حضرت امیر سلام الله علیه تطبیق می کنند؟ یک تعبیری دارد آیت الله العظما بهجت، خواهر را اگر در اینترنت بزنن آیت الله العظما بهجت و عید الزهرا، شاید در هزاران سایت این تعبیر بیاد. ایشون می‌فرمایند این سخن آیت الله العظما بهجت، اگر شما در قم و تهران و مشهد و شیراز و نمی‌دونم جاهای دیگر عید الزهرا بگیرید و مقدسات اهل سنت توهین کنید و در اون طرف دنیا به یک شیعه بی احترامی بشه، خونی از دماغ یک شیعه بیاد بیرون، شما سهیم هستید. خب ببینید اینها همه نشان میده بر این که بحث تفرقه و ایجاد دو دستگی در میان امت اسلامی نه مرضی اهل بیت هست و نه بعضی از مراتعی که مثال لازم و بهجتی که خیلی زیاد کاری با سیاست ناش، همه هم قبول داشتن ایشون رو، هم انقلابی قبول داشت، هم ضد انقلابی، هم بی‌تفاوت، حتی خیلی از سنی هایی که آشنایی با ایشون داشتن، مقام عرفانی و زهد ایشون رو قبول داشتن. ایشون فرمایششون این هست. ولذا بحث برای شما عرض کنم وحدت اسلامی و تکلیف حوزه ها، سومین نکته این هست که ما ببینیم که این آقایانی که به بهانه دفاع از امیرالمؤمنین و خوشحالی قلب امیرالمؤمنین این بساط رو راه میندازند و این فحاشی ها، اهانت ها، لعنه ها، سبه هایی که انجام میدهند، آیا اینها با مشک مرام امیرالمؤمنین آیا میسازند یا نمی سازد؟ نکته چهارم یک نکته عقلی هست. اصلا گیریم قرآن درباره وحدت چیزی نگفته و امیر المؤمن سلام الله علیه هم چیزی نفرمودند. الان ما هستیم در دنیای معاصر. آیا این تفرقه و توهین به مقدسات اهل سنت به نفع شیعه هست یا به ضرر شیعه هست؟ اصلا ما بیاییم کلاه خودمون رو قاضی قرار بده، من بنشینم در فلان شبکه ماهواره‌ای شروع کنم توهین کردن مقدسات اهل سنت، برم بالای منبر هر چه از دهنم در آمد به سنی بگم به مقدساتون. آیا این ببینیم شیعه از این مسیر خیر بهش میرسه، به نفع شیعه هست یا به ضرر شیعه هست؟ شما ببینید این حدود 7-8 سال قبل بود در شبکه ردک که متعلق به این شیعه های انگلیسی است، آقایان اومدن در شب 17 ماه رمضان که شب وفات برای شما عرض کنم عایشه هست جشنی گرفتن، لباس قرمز پوشیدن. الان هم کلیپ هاش تو اینترنت فور دیده میشه. شروع کردن دست دادن و غیره، عایشه فی النار، عایشه فی النار. خب شما ببینید در همین اینترنت بیایید، من یک جمله ای رو به شما میگم، سرچ کنید خودتون اسپایکر کلیپ، همین یک کلمه کلیپ بزنید و اسپایکر بزنید. این کلیپی که هست مربوط به همون هفته اول تصرف برای شما عرض کنم موصل توسط داعش هست. اینها در دانشکده افسری 1700 تا دانشجو را ذبح کردند، قتل عام کردند. گلوله را به شقیقش میگذاره، میگه هادا انتقام عایشه فی النار. ما این 1700 تا شیعه را میکشیم به خاطر انتقام از این جشنی که یاسر الحبیب و دار دسته های شیعه انگلیسی نسبت به شاه عایشه کردن. خب ما از این آقایان سوال میکنیم، قسم میدیم به این آقایان رو به حضرت زهرا که قبول دارند، آیا حضرت زهرا سلام الله علیها راضی است که شما بیاید یک جشنی بگیرید در اونجا شعار عایشه فی النار بگید و 1700 تا بچه شیعه را این طور ذبح کنند و جسد نیمه جانشون رو به رودخانه، آب رودخانه بندازن که اونجا دست بال بزنند و در داخل آب جان بدن؟ آیا حضرت زهرا راضی است به این کار؟ اگر راضی است ادامه بدید، چرا ادامه نمیدید؟ به دنبال این قضیه مفتی اعظم عربستان سعودی آل شیخ که خب من از نزدیک با ایشون آشنا هستم، در سال 82 با جناب آقای نواب که الان مسئول بعثه مقام معظم و رهبری رفتیم طائف با ایشون یک ساعت بحث‌های خیلی مفصلی داشتیم در رابطه با مسائل تکفیری که توسط وهابیت نسبت به شیعه انجام می‌دهد، ضبط هم شده و در سایت ولیعصر هم هست. خب ایشون بیانیه داد مفتی اعظم عربستان، گفت ما سالها می‌گفتیم که شیعیان دشمن صحابه هستند ولی هیچ کس باور نمی‌کرد، علمای شیعه انکار می‌کردند، ولی این کاری که در این شبکه فدک انجام شد ماهیت واقعی شیعه را به مردم نشان داد. خب آیا این به صلاح شیعه بود؟ کار به جایی رسید که شخص مقام معظم رهبری بیانیه دادند و این کار را محکوم کردند و گفتند اون کسانی که به امهات مؤمنین و زنان پیغمبر اهانت می کنند اینها به شیعه هیچ ارتباطی ندارن، این آدم های تندرو هستن، مورد قبول ما نیستند. به طوری که شیخ الازهر نامه نوشت مقام معظم رهبری از این موضع‌گیریشون رسماً تشکر و سپاسگزاری کردند. و دیستا ما این افرادی که تندرو هستند و این چنین مباحثی رو مطرح می کنند باید یه مقداری توجه بدیم مسئله عقلی. نکته پنجم، اینها عمدتاً میرن یک دسته روایاتی رو از گوشه به کنار پیدا میکنن در رابطه با سب و لعن خلفا و اهل سنت میارن و مطرح میکنن. من بارها در این 25 سالی که در رسانه ها بودم از ماهواره متعلق به عربستان مثل المستقله چندین جلسه مناظره داشتم، در شبکه سلام حدود 4 سال برنامه داشتم، شبکه نور اهل سنت افغانستان برنامه داشتم، شبکه ولایت 8 سال برنامه، الانم شبکه حضرت ولیعصر روح نافدا که هم سایت ولیعصر بیایید. هفته دو جلسه برنامه دارم، خواهران میتونن اونجا برنامه های ما را پیگیری کنن و یا از طریق گوشی از بازار اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو در گوشیشون برای شما عرض کنم دانلود کنن، یا بیان همون سایت حضرت ولیعصر ارواح نافدا، اونجا یک بخشی دارد برای شما عرض کنم که من دوستان ما بله میتونن اونجا برای شما عرض کنم بیان حالا من مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر بله اینجا خواهرها میتونن مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر بخش اینجا دارد بخش پخش اینترنتی به صورت 24 ساعته هم هست. شبها ما معمولا از ساعت 8 تا 9 نیم برنامه پخش زنده داریم، الان هم برنامه ایشون رو دارن برای شما عرض کنم پخش میکنن. بله میتونن شبها برای شما عرض کنم از ساعت 8 تا 9 نیم برنامه ها را پیگیری کنن. بنده خودم روز یک شنبه و روز پنج شنبه مرتب برنامه زنده از شبکه حضرت ولیعصر دارم. خواهران میتونن اونجا بیان این بحث ها را ببینن. من بارها تحدی کردم، گفتم این آقایان یک روایت صحیح برای ما بیارن که ائمه علیهم السلام دستور دادن که شما برید اهل سنت رو فحش بدید، به اهل سنت توهین کنید، مقدسات اهل سنت رو مورد لعن و سب قرار بدید. ما هم با اینا هم صدا میشیم، ولی به عکس ما میبینیم روایات زیادی در این طرف ما داریم که مفصل ما الان مثلا شما ببینید مرحوم شیخ صدوق در توحید مفضلش برای شما در مجلسی در بهار جلد 3 صفحه 58 روایتی رو میاره از آقا امام رضا سلام الله علیه که میفرماید تعدادی از دشمنان ما ببینید معذرت میخوام این اون نیست بله 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 اون اخبار رضا جلد 2 صفحه 272 که مرحوم مجلسی در بهار این رو در جلد سوم بله که در اونجا امام صادق سلام الله علیه بله این هست بیون اخبار الرضا بله حضرت رضا سلام الله علیه به ابراهیم بن ابی محمود میگه ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی وزائلنا، مخالفین ما یک سری اخبار جعل کردند، یک سری از اونا التصریب مطالب اعدائنا، روایت هایی را از قول ما جعل کردن در مذمت و طلب دشمنان ما. بعد میگه و اذا سمعوا مطالب اعدائنا به اسمائهم، وقتی اهل سنت میشنون از قول ما که ما مقدسات اونها را این چنین ناسزا گفتیم، طلبونا به اسماء اینا، اونا به ما فحش میدن. قرآن میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. در اینجا آقا امام رضا تصریح دارد این روایاتی که در سب لعن اعدای ما در لابلای کتاب ها در زبان مردم میبینید، اینا ساخت پرداخته دشمنان ما هست، هیچ ارتباطی به ما ندارد. بلکه ما میبینیم ائمه علیهم السلام، شما ببینید در رابطه با معاویه خطبه 206 امیر رو میفرد اینی اکره و انتفون و سبابین، شما حتی معاویه و یارانش رو حق ندارید فوج بدید، هستی. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر در کتاب اعتقادات شیخ صدوق با شرح شیخ مفید، خب خواهرا می دانند در کتاب اعتقادی روایتی میاد که تمام پولها و قنطره های رجالی رو برای شما عرض کنم رد کرده باشه. و قیل لصادق ابن رسول الله اینا نرا فی المسجد رجلن یعلن و سب اعدائکم و یسمیهم. می بینیم بعضی در مسجد می شینن علنن به مخالفین شما سب می کنن. نام هم می برن. حضرت ماله لعنه الله. اینایی که میشینن سب میکنن چیشون هست؟ چه مرضی؟ خدا اینها را لعنت کند. یعرضو بنا، اینا دارن ما را در معرض فحش مخالفین قرار میدن. بعد آیه 108 سوره انعام را حضرت میخوانند: ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. حالا اگر کتاب معتقدات شیخ صدوق را ندارید، بهار الانوار چاپ ایران جلد 74، چاپ بیروت جلد 71، ایشون همینجا برای شما عرض کنم: و فی الاعتقادات انه نرا فی المسجد رجلا یعلن بسبع اعداکم و یسبی، اونجا غلطه و یسمیهم هست. از این ما له لعنه الله. از اون طرف شما ببینید، من این روایت رو عرض کنم در این 10 دقیقه آخرم، اگر خواهران ما سوالی دارن مطرح کنن در خدمتشون هست. این کتاب کافی هست، جلد دوم صفحه 636. معاویه ابن وهب از اصحاب خاص امام صادقه، میگه عرض کردم خدمت امام صادق: کیف ينبغي لنا ان نسنا في ما بيننا و بين قومنا و بين خلطائنا من الناس ممن ليس على امرنا. با این اهل سنت تعامل ما باید چطوری باشد؟ حضرت فرمود: تنظرون الى ائمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون. ببینید امامان شما با اهل سنت چه تعاملی دارن. از امامانتون تبعیت کنید، به اونها اقتدا کنید. بعد میگه: فوالله قسم میخور انهم لیعودون مرضاهم. اینها مریض های اهل سنت را عیادت میکنن، تشییع جنازه شون میرن، در محکمه برای ادای شهادت حضور پیدا میکنن، امانت داری میکنن. خود ببینید اینها نشان میده که روش اهل بیت علیهم السلام غیر از این است که این تندروها و یا ولایی های داغ یا شیعیان انگلیسی امروز دارن مطرح میکنن. در روایت دومم به زید شهام میگه: سلام برسان اون دسته از شیعیانی که از من اطاعت میکنن و حرف من رو قبول دارن. این نشان میده زمان امام صادقم یه تعدادی بودن حرف امام صادقم قبول نداشتن. بگه به اینهایی که یوتی اونی و یا اخوزه بگولی سلام برسان و به اینها بگو: سلو اشائرکم و شد و جنائزهم عود و مرزاهو. اگر این کار رو کردید من امام صادق خوشحال میشم. و قیل هازا ادب و جعفر، امام صادق چه شیعیان خوبی تربیت کرده. اگر غیر از این باشد ننگ این کار به طرف من متوجه میشه. دخل علی بلاؤه و آرو. حالا اگر خواهرای ما سوالی هم دارن، ما یک 8 دقیقه وقت داریم سوال رو بفرماین. جناب قدوسی لطف کنید این چیز رو باز کنید که کسی سوالی دارد در خدمتشون هستم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله. خواهرام سوالی دارن همینجا بنویسن، یا اگر دستشون رو بلند کنن که من صوتشون رو باز کنم و سوالشون رو شفاهی بپرسن. همون جایی که علامت دست هست اگر اونجا کلیک کنن ما صوتشون رو باز میکنیم که بتونن صحبتشون پخش بشه. چرا اهل سنت در دفاع از عقاید خود قوی تر هستند؟ ببینید بحث قوی بودن نیست. اینها در طول این مدت حکومت ها با اینها بوده، امکانات در اختیار اینها بوده و کسی معارضی نداشتند و کتاب نوشتند، مطالبی مطرح کردند، ولی شیعه در اقلیت بود. و شما ببینید کتابخانه شیخ مفید رو تندروهای اهل سنت ریختن آتش زدن، بعد از او شاگرد بزرگوارش کتابخانه سید مرتضی را آتش زدن، شیخ طوسی را در 450 در بغداد، حدود بعضی ها میگن 11,000 کتاب بوده. خب 11,000 کتاب کم کتابی نیست. خب اینا ریختن آتش زدن، به خاکستر مبدل کردن. شیخ طوسی نتونست در بغداد بمانه، هجرت کرد به نجف و اونجا برای شما عرض کنم حوزه علمیه را تشکیل دادند. بله، برای شما عرض کنم جزاکم الله خیرن، انشاءالله موفق و معید باشد انشاءالله. در رابطه با زیارت و عاشورا هم الان حرف خیلی زیاد، الان من نمیتونم خیلی زیاد صحبت کنم، ولی شما بینید در همون جا هم هست: اللهم خص انت ول ظالم باللعن منی و ابدا به اولا ثم الثانیه و الثالثه و الرابعه. اسلام بوده اولی، دومی، سومی، چهارمی. من یه روزی در مناظره که با این وهابیا در مکه داشتم، گفتن آقا در زیارت و عاشورا خلفا رو شما لعن میکنن. گفتم کدامی؟ گفت این. گفتم خب اولی کیه؟ گفت ابوبکر. دومی کیه؟ عمر. سومی کیه؟ عثمان. چهارمی کیه؟ علی بن ابی طالب باید باشه دیگه. نستجر ولا شیعه میاد علی رو نسته مورد لن قرار میده. ببینید اینها عنایاتی است از اهل بیت علیهم السلام که به صورت رمز آوردن برای حفظ جان شیعه. بله، دیگه بحث این که ما چکار کنیم اطلاعاتمون رو بالا ببریم. حالا ما با حوزه علمیه هم آقایان هم خانم ها برنامه داشتیم، همین پریروز هم با اطلاعی عرافی جلسه مفصلی ما داشتیم و ما اعلام کردیم از اساتید حوزه های علمیه ثبت نام بکنن اساتید نخبه، ما حاضریم با توجه به تجربیاتی که داریم. خدا این توفیق رو از باب یا مبتدم به نعم قبل استحقاق حال ما داد که من بیش از 200 جلسه مناظره در خاک عربستان داشتم. خواهران میتونن در همین سایت ولیعصر بخش تألیفات کتاب قصة الحوار الهادی را ملاحظه بفرمایند. ما مجموعی مناظرات و مکاتباتی که در عربستان با اساتید دانشگاه مفتیانشون داشتیم در سه جلد کتور هم هست، جلدی 600-700 صفحه است، آوردی ملاحظه بفرمایند. شاید بعضی از بزرگوارا میگن قوی ترین کتابی است که فعلا تا الان در رابطه با اختلافات اساسی شیعه سنی و شبهاتی که نام مطرح میکنن نوشته شده. که البته ما حوزه علمیه خواهران از 5 استان سال گذشته برنامه رو ردیف کردن: استان تهران، مرکزی، کردستان، اصفهان. اینها حدود 50 تا از اساتید نخبه را تشریف آوردن. قم ما 3 روز ما خدمت این خواهرا بودیم، بعد هم به صورت اینترنتی با اینها برنامه داشتیم، همین ردش پاسخگویی به شبهات رو. حالا مدیر حوزه های علمیه تونن میتونن با حوزه علمیه خواهرا با معاونت و آموزش هماهنگی بکنن که ما در مرحله دوم انشاءالله بتونیم در استان شما هم اساتیدی که علاقه دارن به این وضع انشاءالله. بله، بله، اینها بحث قضیه رئیس جمهور فرانسه دیگه. دیروز مقام معظم رهبری دیگه هر حرفی که شایسته بود ایشون زدن دیگه. لیس ورال عبادان قرن، یا لسورن قرن برا عبادان دیگه. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری دیگه این برای شما عرض کنم چیز هست. با تشکر و تأثیر نقش خواهران حضور در برخی از شهرها چگونه این اتحاد را در جمع خواهران اهل سنت عملی سازند. ببینید ما باید حقایق رو بگیم بدون آن که توهین بکنیم. شما میتونید حقانیت علی بن ابی طالب را با استدلال محکم از کتب اهل سنت، از کتب شیعه بیان کنید. این بیان کردن یک دفعه این هست که میاد یه چهار تا فخشی هم به خلفا و اهل سنت میدید، یک دفعه نه، یک بحثی را شما مطرح میکنید بدون آن که هیچ توهینی و اهانتی باشد. همون تعبیر آقای امام هشتم سلام الله علیه فرمود اذا علم الناس یا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما را ببینند ما تبعیت، یا مثلا شما همین در همین فایده که چیز بود مفضل میگه من با ابن ابی الاوجا مناظره داشتم، ایشون نسبت به خدا یه مقدار مطالب تندی گفت، من دیگه هر چه دهنم در آمد بهش گفتم، عصبانی شدم. ابن ابی الاوجا گفت اگر شما شاگرد امام صادق هستید من با امام صادق تندتر از این بحث میکنم. تا به حال ما ها کذا یخاطبنا جعفر ابن محمد، اینطور تند با ما برخورد نمیکرد. اگر شاگرد امام صادق هستی تو هم سیره و روش امام صادق را هم رعایت کن. ولذا ائمه علیهم السلام نیروهایی را تربیت میکردند برای بحث و مناظره، و مثل هشام ابن حکمی که آقای امام صادق افتخار میکنه به وجودش، مثل مؤمن الطاقی که زبان گویای اهل بیت علیهم السلام بود، اینها مناظرات داشتن، دیره بودن، و در ضمن هم اینها توصیه می کردن که برخوردهاتون برخوردهای مؤدبانه متین و مستدل باشد، مستدل باشد، و خواهرها بتونن در کتاب کافی جلد اول کتاب الامامه صفحه اگر اشتباه نکنم 171 را مناظراتی که اصحاب امام صادق در جمع آقای امام صادق سلام الله علیه در منا داشتن ببینن، یا در رجال کشی حدیث شماره اگر اشتباه نکنم 474 ببینن اینها برخورد امام صادق و صحابه با اهل سنت چگونه بوده. ما هم خیلی خوشحال شدیم از حضور فعال خواهران عزیز استان یزد، و برای همه عزیزانمون از خدای عالم توفیق می‌خواهیم که انشاءالله اگر باز فرصتی باشد در برنامه‌های بعدی برای شما عرض کنم انشاءالله در خدمتشون هستیم. من بهترین کتابی که برای آغاز همیشه معرفی کردم در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین است، که یک مناظره خیلی عالمانه، مؤدبانه و مستند بین یک عالم بزرگ شیعه و فقیه مرحوم شرف الدین و از اون طرف هم شیخ الازهر که بالاترین مقام علمی اهل سنت هست. خدا انشاءالله به همه توفیق عنایت کند، و ما انشاءالله اولا خدا این روزهای این اعمال ما را برنامه های ما را قبول کند و ذخیره شب اول قبرمون قرار بدهد، و مورد رضایت حضرت ولیعصر و خوشحالی صدیقه طاهره سلام الله علیه قرار بدهد. از همه خواهران عزیز هم ما التماس دعا داریم ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.